مددي.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بیم و امیدهای کرونایی همسو با آمارهای شکننده، سرزمین‌های سبز شمالی با ادامه مسافرت‌های غیر ضرور همچنان سرخپوش است. هشدار وزیر بهداشت: اگر بار دیگر گرفتار موج جدید کرونا در کشور شویم، شاید توان مقابله چند بار با آن را نداشته باشیم.
جهش دیگر در کرونا پس از ویروس انگلیسی، نوبت به ویروس آمریکایی رسید. سازمان جهانی بهداشت: ممکن است سال دوم اپیدمی کرونا با توجه به ویروس‌های جهش یافته دشوارتر از سال اول باشد.
وضع فوق‌العاده در تمام 50 ایالت آمریکا، 5 روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف بایدن. هشدار FBI: گروه‌های افراطی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتراض‌های مسلحانه در تمام ایالت‌ها هستند.
و کاهش آلودگی شهرهای صنعتی و پرجمعیت از امروز با ورود سامانه بارشی جدید. سازمان هواشناسی: تا پایان سال تداوم روزهای آلوده نخواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران زمین، سلام، صبح جمعه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم الهام ملک محمدی خبرهای بامدادی رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
نخستین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی با اشاره به اهمیت مقام یقین و مسئولیت از تردید و انحراف، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها را سرشار از ایمان و یقین خواند و گفت: بر اساس آیات شریف قرآن لازمه رسیدن به یقین و ثبات و استقامت در راه حق، بندگی پروردگار و پرهیز از استکبار و برتری جویی است. در این مراسم که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای ابوالقاسمی آغاز شد، آقای سماواتی نیز به ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت.
مراسم ترحیم و بزرگداشت 40مین روز ارتحال آیت الله شیخ محمد یزدی دیشب با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این مراسم که رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس قوه قضاییه، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، طلاب و قشرهای مختلف مردم قم حضور داشتند، شرکت کنندگان با قرائت قرآن و ذکر فاتحه یاد و خاطره آن عالم ربانی را گرامی داشتند.
یک هفته با آمار دورقمی جانباختگان کرونا. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز متاسفانه 81 هموطن دیگر بر اثر کرونا فوت کردند. از یک هفته پیش آمار جانباختگان کرونا دو رقمی شد، اما نوسان این آمار نشان از شکننده بودن آن است. در میان استانهای کشور، مازندران بدترین وضع کرونایی را دارد و رنگ 5 شهرستان آن قرمز شده، به همراه 2 شهرستان از استان گلستان. اما شلوغی جاده‌های کرونا زده شمالی در یکی دو روز اخیر نشان از داستان تکراری سفرهای غیر ضرور به سواحل خزر و ادامه دار شدن تب کرونا در کشور دارد. بازگشایی مدارس هم یکی دیگر از حاشیه‌های کرونایی این روزهاست. در حالی که وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس از اول بهمن برای کلاس‌های اول و دوم بنابر تصمیم ستاد ملی کرونا خبر داده، وزارت بهداشت با این بازگشایی مخالفت کرده. البته مدارس در مناطق قرمز همچنان تعطیل و حضور دانش آموزان کلاس‌های اول و دوم هم به صورت حداکثر 10 نفر در یک کلاس خواهد بود. با با این وجود وزیر بهداشت گفته در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس هستیم، چرا که نگرانیم دوباره در تله عادی سازی اوضاع همانند اردیبهشت و خرداد گرفتار شویم. آقای نمکی بار دیگر هشدار داد اگر این بار گرفتار موج خیز جدید کرونا در کشور شویم، شاید نیروهای ما توان و انرژی مقابله چند باره با این ماجرا را نداشته باشند. دکتر مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا نیز با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر بازگشایی‌های اخیر گفت احتمال بروز پیک چهارم کرونا به دنبال بازگشایی‌ها قابل رد کردن نیست، اما امیدواریم با توجه به اینکه روند رو به کاهش بیماری چشمگیر است پیک چهارم رخ ندهد. به یفسود بازگشایی بدون دلیل قطعی باعث افزایش گردش ویروس در جامعه و باعث افزایش موارد ابتلا در جامعه می شود.
کرونا آمریکایی جدیدترین ویروس جهش‌یافته کووید 19 شناسایی شد. دانشمندان در اوهایو آمریکا ویروس کووید 19 یافتند که با دو نوع قبلی شناسایی شده در انگلیس و آفریقای جنوبی متفاوت است و توانایی انتقال و شیوع بیشتری دارد. تعداد فوتی‌های ثبت شده کرونا در آمریکا از مرز 397 هزار نفر فراتر رفته. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، هر ساعت بر شمار جانباختگان موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در آمریکا افزوده می‌شود. تردیدها نسبت به واکسن آمریکایی فایزر هم روز به روز در حال افزایشه. یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم پس از تزریق واکسن کرونا فایزر به این بیماری مبتلا شد. به گزارش شبکه تلویزیونی بلومبرگ، نماینده ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا پس از دریافت واکسن کرونا به این بیماری مبتلا شده است. یک آلمانی ساکن خانه سالمندان هم پس از دریافت واکسن فایزر جان خود را از دست داد. تاکنون 10 نفر در آلمان در بازه زمانی نزدیک به دریافت واکسن جان خود را از دست دادند. شجاعی از آلمان.
زمستانی مرگبار برای آلمان.
لاکداون بتروفن سند.
در روزهای تعطیلات سراسری و شروع واکسن آمارها بیشتر از تمام روزهای سال ثبت می شود. جانباختگان 1244 نفر در یک روز که رکوردی است بی سابقه از زمان ورود کرونا به آلمان. حالا ورود نوع جهش‌یافته ویروس کرونا هم با قابلیت سرایت 70% بیشتر از انواع قبلی در کانون توجه مسئولان قرار گرفته و تا به حال 16 مورد آن در آلمان به ثبت رسیده.
بزرگترین اقتصاد اروپا تحت تأثیر تبعات ناشی از کرونا در سال 2020 حدود 5% کوچک شد. مرکز آمار آلمان در گزارشی از اقتصاد این کشور اعلام کرد بزرگترین اقتصاد اروپا در مجموع 12 ماه سال 2020 به میزان 5% کوچک شده و دولت تاکنون برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور 10 میلیارد یورو نقدینگی به بازارها تزریق کرده و نرخ‌های مالیاتی را نیز کاهش داده است. نخست وزیر فرانسه هم اعلام کرد دولت این کشور از شنبه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا منع تردد روزانه سراسری از ساعت 6 عصر وضع خواهد کرد. شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایتالیا نیز همچنان بالاست. در این کشور نیز محدودیت اجتماعی دوباره به اجرا درآمده است. مایکل رایان مدیر برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی بهداشت گفت ممکن است سال دوم اپیدمی کرونا دشوارتر از سال اول باشد. او میگوید در حال ورود به سال دوم اپیدمی هستیم و ممکن است با توجه به گسترش شیوع و انواع جهش‌یافته ویروس کرونا سال دشوارتری در پیش داشته باشیم.
قانون وکیل و وزیر نمی شناسد. با ترک فعل در هر ردگی برخورد می شود. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هر کسی در هر ردگی اگر در مسئولیتش کوتاهی کند تحت تعقیب قرار می گیرد. حجت الاسلام و المسلمین در ویشیان.
در بسیاری از قوانین اگر مسئولی در مسئولیتش کوتاهی کرده باشه قابل تعقیب کیفری هست بعضن و هم قابل تعقیب اداری هست. در ماده 6 قانون هوای پاک به عنوان مثال اینا رو عرض میکنم، ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور، ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و قانون رسیدگی به تخلفات اداری، چه وزیر باشه چه مدیر کل باشه، هر کسی در هر سطحی که باشه اگر وظیفه‌ای داشته انجام داده قابل تعقیب و به عنوان ترک فعل مورد بررسی و پیگیری قرار میگیره.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت هماهنگی قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی باعث افزایش سرعت برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز شده. آقای پالیزدار در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در گرگان افزود افرادی که از راه غیرقانونی ساخت و ساز می‌کنند با برخوردهای قانونی متضرر خواهند شد.
هماهنگی خیلی خوبی بین قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته. ضابطین هماهنگی خیلی خوبی با ما دارن. این هماهنگی الحمدلله باعث میشه که به سرعت با این افراد برخورد بشه. جاهایی شاهد بودیم که خود قوه قضاییه خوشبختانه بدون هیچ اغماض یا توجهی به گونه هر گونه نگاهی فقط صرفاً به معنی حفظ بیت المال وارد عمل شده. کسانی که بخوان از مسیر غیرقانونی وارد بشن قطعاً با برخوردهای قانونی متضرر میشن. یعنی هم دارا ایشون از دست میدن، هم منابعشون از دست میدن.
17 هزار تاکسی فرسوده پایتخت در صف وام 70 میلیونی نوسازی. معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت طی ماه اخیر پرداخت 400 فقره وام 70 میلیون تومانی محقق شد و در حال حاضر بیش از 17 هزار نفر از مالکین تاکسی های فرسوده در سامانه نوسازی ثبت نام کردند. آقای محتشمی پور گفت اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان است که با مدل تاکسی پایین‌تر تا پایان سال گذشته در سامانه نوسازی اقدام به ثبت نام کردند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه بیش از 80 میلیارد تومانی خودروسازان خبر داد. آقای اصفهانی با بیان اینکه از 19000 پرونده خودروی در دست بررسی حدود 5000 پرونده امسال تشکیل شده است گفت عمده تخلفات مربوط به ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل و حدود 40 شرکت واردکننده خودرویی است.
مجموعه تخلفاتی که رسیدگی شده حدود 2050 فقره پرونده بوده که محکومیت پیدا کردن از این 4900 خورده ای که عرض کردم و 873 میلیارد ریال ارزش تقریبی تخلفی بوده که از نظر کاشف به ما اعلام شده و دادنامه هایی که صادر شده تقریبا حدود 611 میلیاردش الان خوب صادر شده و مابقیش هم در شروع رسیدگی. بیشترین تخلفشون عدم انجام تعهد ناظر بر تحویل خودرو بوده، برخی هم گران فروشی بوده، برخیشون هم تقلب بوده، یعنی خودروی تحویل دادن که تحت عنوان خودرو صفر کیلومتر بوده بعد مشخص شده که صفر کیلومتر نبوده به دلایلی مثلا آسیب دیده بازسازی شده.
ادامه واکنش‌ها به اظهارات جنجالی معاون اول رئیس جمهور درباره ارز 4200 تومانی. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید اینکه امروز آقای جهانگیری اعلام میکند که تعیین نرخ ارز 4200 تومانی در جلسه سران قوا تعیین شده به هیچ عنوان واقعیت ندارد. به گفته آقای پور ابراهیمی تعیین نرخ ارز 4200 تومانی در فروردین 97 در دولت مسبب شده در حالی که مقام معظم رهبری در اردیبهشت 97 دستور تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را داد. وی تاکید کرد اولین جلسه این شورا در 5 خرداد 97 تشکیل شد و اصلا در زمان تعیین نرخ ارز 4200 تومانی جلسه ای تحت عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت. آقای پور ابراهیم این را هم گفته که کمیسیون اقتصادی مجلس با ارز 4200 مخالف بوده و طرح دیگری را ارائه کرده که از سوی دولت عملیاتی نشده.
مهم رفع تحریم است نه بازگشت آمریکا به برجام. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام تصریح کرد آمریکا قبل از اینکه بخواهد به برجام برگردد باید تمام تحریم هایی را که بعد از امضای برجام در قالب دستورات اجرایی رئیس جمهور وضع شده اما از هسته‌ای و یا با برچسب‌های تروریسم و حقوق بشر بردارد. به گفته آقای خرازی بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم‌ها باعث خواهد شد که این کشور در برابر هر تحریمی که بخواهد رفع کند خواسته هایی را مطرح کند و عملاً دست به باج‌خواهی بزند.
5 روز مانده به مراسم تحلیف جو بایدن، واشنگتن پایتخت سیاسی آمریکا به دژ نظامی تبدیل شده است. در شهر واشنگتن استقرار نیروها آغاز شده و تا روز مراسم تحلیف به گفته رسانه‌ها بیش از 25 هزار نفر از نیروهای گارد ملی مستقر خواهند شد. FBI هشدار داده که گروه‌های افراطی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتراض‌های مسلحانه در تمام 50 ایالت آمریکا هستند. در آستانه تحلیف تمامی 50 ایالت در وضعیت فوق‌العاده قرار دارند. بیش از 100 نفر در حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره هم بازداشت شدند. اما ترامپ از بیم مقصر جلوه داده شدن در ماجرای یورش به کنگره موضع خود را تغییر داده و به سمت محکوم کردن عوامل آشوب رفته است. در مجلس نمایندگان درست به همین علت او استیضاح شده و حالا نوبت مجلس سنا است تا به استیضاح او رأی دهد. اما اینکه این جلسه استیضاح قبل از مراسم تحلیف برگزار شود یا بعد از این مراسم هنوز مشخص نیست. توضیحات همکارم نجف زاده خبرنگار صدا و سیما در نیویورک در این باره.
استیضاح که در مجلس نمایندگان امضا شد و رأی‌گیری شد و حالا برای اینکه طرح مؤثر باشه باید بره به مجلس سنا. الان ما خبرهای پراکنده‌ای داریم مبنی بر اینکه آیا همزمان با مراسم تحلیف در مجلس سنا هم رأی‌گیری میشه برای استیضاح ترامپ یا نه، و زمانش مشخص نیست. ممکن هم هست به احتمال قوی تری که حتی در 100 روز اول دولت بایدن وقتی که شرایط مهیاتر باشه و بحث عزل ترامپ از این نظر ضعیف‌تر میشه و نهایتاً تصمیم کلی به نظر میرسه بر این باشه، چون یکی از دو حزبی ترین استیضاح تاریخ امریکا بود، تصمیم بر اینه که به نوعی سایه ترامپ از سر امریکا برای انتخابات‌های دور بعد از جمله 2024 حذف بشه و پرونده سیاسیش بسته بشه، و از این نظر بعد منتظر موند و دید که در مجلس سنا چه این اتفاق خواهد افتاد.
اما تحولات اخیر آمریکا مردم این کشور را هم ناامید کرده و بر اساس نظرسنجی پایگاه اکسیوس و مؤسسه نظرسنجی ایپسوس 79% شهروندان آمریکایی معتقدند کشورشان در حال فروپاشی است. این نظرسنجی در حالی صورت می‌گیرد که هفته قبل طرفداران ترامپ برای دقایقی کنگره را تسخیر کردند. معترضان آمریکایی قانع نشده اند و راضی به ترک خیابان‌ها و درک شرایط کنونی نیستند. فؤاد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا می‌گوید با روی کار آمدن بایدن حتما جریان افراطی بایدن را رها نخواهد کرد و انسداد سیاسی و دو قطبی شدن همچنان ادامه خواهد داشت.
یک جنبش اعتراضی ما داریم که این جنبش اعتراضی فقط این آدم هایی که تو خیابون هستن نیستن، در درون سیستم حکومتی هم وجود دارن. این خانومی که کشته شد، زدن به گردنش با گلوله در فاصله چند متری به گردن زدن، خانم رو کشتن. ایشون سابقه حضور در نیروی هوایی آمریکا رو داره، یعنی سابقه نظامیگری داشته این خانم. خیلی از اینها، خیلی از افرادی که داخل سیستم هم هستن معترضن، به دلایلی نمیخوان استعفا بدن، به دلیل حقوق یا هر دلیل دیگه هستش نمیخوان استعفا بدن. اینجا داستان آمریکا داستان اعتراضی جدیه. این جریان راست که داره خودنمایی میکنه، جریان چپ هم که تابستون و پاییز تظاهرات گسترده داشت، این مشکلاتی رو که آمریکا باهاش دست به گریبان هست مشکلات ریشه‌ایه، درست به شو هم نیست. یعنی الان که آقای بایدن به ریاست جمهوری آمریکا میرسه، این جریان راست رها نمی‌کنه بایدن رو، فشار روی بایدن زیاد خواهد بود، انسداد سیاسی ادامه داره، این دو قطبی شدن ادامه داره. اون جریان چپ هم که بعضی هاشون ممکنه یک امیدی نسبت بایدن داشته باشن چون بایدن نمیتونه مشکلاتشون حل بکنه، اونها هم سرخورده خواهند شد و اونها هم جریان اعتراضی خودشون ادامه خواهند.
کره شمالی در یک مراسم رژه نظامی از یک موشک بالستیک با قابلیت شلیک از زیردریایی رونمایی کرد. کره شمالی تاکنون چندین موشک بالستیک قابل پرتاب از زیردریایی را از زیر آب آزمایش کرده و برخی کارشناسان میگویند که این کشور در صدد توسعه یک زیردریایی عملیاتی برای حمل این گونه موشک است. رونمایی از این موشک بالستیک در شرایطی صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده موازی سرسخت‌تر از دونالد ترامپ علیه کره شمالی اتخاذ خواهد کرد. کره شمالی میگوید تا زمانی که آمریکا به سیاست خصمانه خود برای براندازی نظام حاکم در پیونگ یانگ پایان ندهد، از برنامه موشکی خود عقب نشینی نخواهد کرد.
با ورود سامانه بارشی، شهرهای پرجمعیت در مناطق غرب و شمال غرب کشور از دیشب از فهرست شهرهای آلوده خارج شدند. در تهران، البرز و بخشهای مرکزی و شمال شرق کشور هم از امروز به تدریج از غلظت آلاینده ها کاسته می شود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی تا پایان سال دیگر با تداوم روزهای آلوده مواجه نخواهیم بود، و اما بارندگی ها امروز در برخی مناطق استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، همدان، قزوین، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات البرز مرکزی و تهران ادامه خواهد داشت. امروز در استانهای ساحلی خزر و اردبیل هم بادهای شدید می‌وزد. سامانه بارشی دیگری از اواسط هفته قرار است وارد کشور شود.
فقر نگاه‌های زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای. به گفته مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جایگاهی ندارد. آقای باقرزاده کریمی درباره اثرات جبران ناپذیر بی‌توجهی به مطالعات زیست‌محیطی در برنامه‌های کلان توسعه‌ای مثل انتقال آب دریای خزر به سمنان گفت:
معمولا در اکولوژیست‌های دنیا اعتقاد دارن که پروژه‌های خطی مثل انتقال آب خیلی باید با دقت بررسی بشن، چون میتونن که آثار درازمدت تخریبی در محیط داشته باشن. پروژه‌ای که نام بردید هم اکوسیستم دریا، جنگل، هم اکوسیستم کوهستان و هم اکوسیستم بیابان رو تحت تاثیر قرار میده. نکته دوم تبعات این نوع توسعه است. حساب بکنید شما مثلا حوزه دریاچه ارومیه، با اینکه دومین حوزه پرآب کشوره، ما دریاچه رو داشتیم میخشکندیم در اثر توسعه بی‌رویه. حالا داریم با انتقال آب از حوزه های دیگه میخواییم برای دریاچه آب تامین کنیم. یعنی مثلا تو گاوخونی اتفاقی که افتاده، آب زاینده رود رو تموم کردیم، هی داریم از زاگرس آب منتقل میکنیم. آیا این نوع توسعه واقعا تضمین پایداری داره؟ چطور که نیاکان ما 2000 سال بعد رو دیده بودن، پلهایی که زمان صفوی زده بودن تو سیلابهای اخیر یکی شاسیب ندیده، ولی پلهایی که تو 40-50 سال گذشته ما زده بودیم اغلب تخریب شدن. پس نشون میده که نگاه ما باید خیلی نگاه بلند مدتی باشه.
انفجار در خط لوله ایستگاه گاز در خوزستان یک کشته بر جا گذاشت. فرماندار شهرستان رامشیر گفت این انفجار در ایستگاه گاز روستای چم و حین انجام تست نشت خط لوله صورت گرفت که به دنبال آن دو نفر از نیروهای شرکت گاز، یکی مصدوم و دیگری فوت شد. وی با بیان اینکه اکنون شرایط عادی است افزود در برآوردهای اولیه علت انفجار فقط تست نشتی گاز بوده است.
با یک خبر بورسی از جنس ورزش به استقبال خبرهای ورزشی میریم. پرسپولیس و استقلال دهه فجر بورسی میشوند. وزیر اقتصاد دلایل تاخیر چند ساله بورسی نشدن دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس رو دقت در تشریفات قانونی و اداری اموال و دارایی‌های دو باشگاه اعلام کرد. آقای دشپسند افزود امیدواریم بتوانیم در دهه مبارک فجر سال 99 سهام دو باشگاه رو در بورس عرضه کنیم. این اظهارات در حالیه که بورس بیش از 6 ماهه که روند نزولی شدیدی داشته و ضررهای زیادی به سهامداران تحمیل کرده. همکارم حسین باقنده و تازه‌های ورزش امروز.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 11ام لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 دیدار پیگیری می‌شود و از ساعت 15 سپاهان اصفهان با پیکان تهران با داوری روح الله شریفی در ورزشگاه نقش جهان به مسافه هم می‌روند. صحبت‌های پاشایی مربی پیکان را بشنوید.
فکر می‌کنم تیم سپاهان احتیاج به تعریف و تمجید نداشته باشه. تیمی که هر سال یک کیفیت خیلی قابل قبولی رو تو لیگ انجام میده و تیمی هستش که لحاظ ساختار باشگاهی واقعا میشه بهش به عنوان یه باشگاه بهش اشاره کرد. امسال هم این تیم نشون داده که واقعا تیم قوی و قدرتمندی، بازیکنهای با کیفیت به همراه کادر فنی قوی رو داره، ولی تو این ده هفته اخیر هم تیم پیکان نشون داده که یه تیم بسیار منسجم و قویه. کیفیت کار ما مشخص کرده که تیم قابل احترامی هستیم و برای بازی خیلی خوب برنامه‌ریزی کردیم. امیدوارم که تمام طرفدارای فوتبال از بازی لذت ببرن.
مرزبان مربی سپاهان:
اطلاعاتی رو که ما داریم و آنالیزی که از بازی پیکان داشتیم اینطوریه که این تیم خیلی خوب روی ضد حمله کار میکنه، وضعیت تیم ما هم از طرف خودمون بگم که خیلی خیلی خوبه. ما هر روز داریم قدمای خوبی رو به طرف جلو برمی‌داریم، داریم موفق کار می‌کنیم. از امتیازاتی که گرفتیم طبیعتاً ما زیاد راضی نیستیم، ولی اینکه تیم داره حرکت خوبی رو به طرف جلو می‌کنه و بر اساس اون قولی که به هوادارا داریم که تا روز آخر جز مدعیان قهرمانی بمونیم، روی اون مسیر خیلی خوب داریم حرکت میکنیم و امیدوارم بازم یک بازی فوق‌العاده زیبا از طرف تیم خودمون ببینیم.
سایپا و زباهن اصفهان با داوری رضا عادل در تهران و آلومینیوم عراق با گلگهر سیرجان هم با قضاوت علی صفایی در عراق برابر هم به میدان میروند. الهویی مربی گلگهر:
90 دقیقه داخل زمین با تیم آلمانی و عراق جنگ خواهیم کرد برای امتیاز، ولی بیرون از این 90 دقیقه ما با همدیگه دوستیم. هر دو طرف داستان تلاش میکنیم که زیبایی‌های فوتبال رو به نمایش بذاریم. اون چیزی که میمونه این دوستی هست. فکر میکنیم تیم آلمانی بعد این چند هفته‌ای که از لیگ گذشته کاملا شبیه تیم‌های سابق آقای خطیبی شده، یه تیمی که بسیار جنگنده و آقای قرنوی هم در طول هفته با بازیکن تیم ما صحبت کردن که بازی فارغ از مسائل فنی یه جنگ داخل زمین هم داره. سعی کردیم که در طول هفته این ذهنیت جنگجو بودن رو در تیممون ایجاد بکنیم که بچه‌هامون آماده یه شرایطی که فردا تو مسابقه اتفاق میفته باشن. امیدواریم که بتونیم یه فوتبال زیبا ارائه بدیم، نتیجه خوبی رو کسب بکنیم و بازی زیبایی رو هوادار ببینیم.
والا صحبت‌های عبداللهی مربی آلومینیوم رو بشنوید.
تلاش کردیم که به صورت تئوری سعی کنیم تیممون رو مواردی که داره رو بهبود ببخشیم، چه از نظر فنی چه از نظر فیزیکی و روحی روانی. تا یه جایی موفق بودیم، بازی همون هم با یه تیمایی بوده که قدر بودن و به هر حال تو این بازی چهار روز پنج روز یه مشکلاتی پیش میاد که باعث شده که شاید در پیروزی دور باشیم، اما کاملا آماده ایم از هر نظر و بازیکنان ما با تمام وجود یه بازی خوب و برابر تیم گلگهر سیرجان انجام میدن و امیدوارم که این بار پیروزی برای ما باشه.
دوشنبه آینده هم در دو دیدار پایانی هفته 11 تراکتور با استقلال ساعت 14:30 دقیقه در تبریز و پرسپولیس با فولاد خوزستان ساعت 16:40 دقیقه در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان میروند. همچنین در دیداری باقی مانده از هفته 9 لیگ برتر امروز ساعت 15 نساجی قائمشهر با ماشین سازی تبریز با قضاوت میثم حیدری در قائمشهر مقابل هم قرار میگیرند. در ادامه روابط لیگ برتر بسکتبال، اسدی روز در گروه یک تیم صدرنشین شهرداری گرگان 79-55 تیم خانه بسکتبال خوزستان رو مغلوب کرد و پالایش نفت آبادان تیم دوم جدول 66-48 صنعت مس رفسنجان رو برد. در ادامه بازی این گروه امروز شورا و شهرداری قزوین با آویج صنعت پارسای مشهد و رعد پدافند هوای مشهد با اکسون تهران برابر هم قرار میگیرند. تیم تکواندو لوازم خانگی کن به مرحله نهایی لیگ تکواندو صعود کرد. در دور مقدماتی گروه دوم این بازی‌ها لوازم خانگی کن پس از برتری 7-1 برابر پالایش نفت آبادان در دیداری یک طرفه با نتیجه 8-0 تیم فرمانیه را شکست داد و با 6 امتیاز حضورش را در مرحله بعد قطعی کرد. این رقابت‌ها امروز نیز پیگیری می‌شود. لیگ برتر تفنگ بادی هم در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و تیم‌های فولاد مبارکه، سپاهان، هیئت ایلام و شهدای ارتش برابر حریفان به پیروزی رسیدند. همچنین در لیگ تیراندازی با کمان تیم‌های سپاهان، آکادمی راد، آلفا، دانشگاه آزاد و کمانداران پایتخت حریفان خود را شکست دادند. در هفته نهم از دور برگشت لیگ برتر بدمینتون هم تیم‌های رد پدافند هوایی قم، دانشگاه یزد، شهرداری شهر بابک، سبا صنعت زنجان و آکادمی ایران زمین برابر رقبای خود به پیروزی رسیدند. و حالا چند خبر از فوتبال اروپا. تیم رئال مادرید از راهیابی به فینال سوپر جام اسپانیا باز ماند. در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها بامداد امروز رئال مادرید 2-1 مغلوب اتلتیک بیلبائو شد. راول گارسیا هر دو گل بیلبائو رو به ثمر رسوند و تک گل رئال رو هم کریم بنزما زد. بیلبائو باید یک شنبه آینده در فینال با بارسلونا بازی کند. در دوم هفته جام لیگ برتر انگلیس هم آرسنال برابر کریستال پالاس با تساوی بدون گل متوقف شد و با 24 امتیاز در رده 11 جدول ایستاد و بالاخره در ادامه مرحله هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا اسپال با 2 گل برابر ساسولو به برتری رسید و آتالانتا 3-1 کالیاری رو شکست داد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، بدین ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. امیدوارم که صبح و روز جمعه خیلی خوبی داشته باشید، تو هم با سلامتی و تندرستی. خداوند یار و نگهدار شما، سربلند و سرفراز باشید.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است.